شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. میکروفون هایی باز نیست. بحث ما در ارتباط با نسخ و تخصیص بود، همچنان که مرحوم آخون مطرح کردن اگر خاصی باشه و عامی باشه، ما نمیدونیم خاص مخصص عام است یا خاص ناسخ عام است و یا خاص منسوخ عام است، در اینجا چه باید بکنیم. پس به هر حال صورت مسئله اونجا ایست که خاصی داریم و عامی داریم. الان بحثمون اینه که رابطه این خاص و عام از بین نسخ و تخصیص کدام یکی هست. خب اینها صغری داره، البته آقای خویی در فرمایشات خودشون 5 صورت رو مطرح کردن. به صورت کلی یا اینه که خاص و عام مقارنه با همن، یا اینه که خاص مقدمه بر عامه، و یا اینه که خاص مؤخره بر عامه. در این 2 صورتی که خاص مؤخر یا مقدم باشه، یا قبل از وقت عمل یا بعد از وقت عمل، اینها صغری است که مسئله داره. به خاطر این 3 احتمال کلی وجود داره، اینه که خاص مخصص باشه، خاص ناسخ باشه و خاص منسوخ باشه. البته احتمال منسوخ بودن خاص به عام در اون صورتی است که خاص مقدمه بر عام باشه، اول خاص اومده باشه بعد عام اومده باشه، که احتمال بدیم عام ناسخ خاصه و خاص منسوخه به وسیله عام. این صوری است که به هر حال به صورت کلی وجود داره. حالا چون ما بر اساس فرمایش مرحوم آقای خویی وارد این بحث شدیم، اجازه بدید که این رو تکمیل بکنیم. البته لابلاش کلمات بقیه اصول این رو هم مطرح خواهیم کرد. خب عرض کردیم اون صورتی که خاص و عام مقارن با هم دیگه باشن، در اونجا تردیدی وجود نداره که حتما خاص مخصص عامه، چون این خاص متصل به عامه، احتمال نسخ وجود نداره و صرفا احتمال تخصیص وجود داره. این صورت اول بود. صورت دوم عبارت بود از این که اول عامی بیاد بعد خاص بیاد، این خاص قبل از وقت عمل به آن باشه. در اینجا بحث بود که این خاص مخصص است یا این خاص ناسخ است. به قول مرحوم آقا ضیاء، کل این بحث بر سر 2 قاعده میچرخه. این بحث نسخ و تخصیص مرحوم آقا ضیاء میفهمن که بر سر 2 قاعده میچرخه. قاعده اول اینه که آقا میفهمن حتما نسخ نسبت به یک حکم فعلی معنا داره، حکم غیر فعلی نسخ در اون معنا نداره، پس باید یه حکمی فعلی باشه تا بشه نسخش کرد. حکم غیر فعلی امکان نسخ نداره. بر اساس این قاعده در صورت دوم آقایون فرمودن که اگر خاص قبل از وقت عمل به عام وارد شده باشه، نمیتونه ناسخ عام باشه، چون قبل از وقت عمل به عامه. قبل از وقت عمل به عام عرض کردیم همیشه نسخ در یه حکم فعلی وجود داره، یه حکمی که هنوز وقت عمل به او فرا نرسیده، این حکم فعلی نیست، پس نسخ او امکان نداره، پس خاص نمیتواند ناسخ عام باشه در اون صورتی که خاص قبل از وقت به عمل عام وارد شده باشه. خب این یه قاعده کلی است که مرحوم آزیا میفهمن تو این بحث دوران هم بین نسخ و تخصیص. ما 2 قاعده کلی داریم. یکی این قاعده است که نسخ حتما نسبت به یک حکم فعلی من جمیع الجهات. قاعده دوم هم بحث قبح تأخیر بیان از وقت حاجته که در صورت بعد مطرح میکنه. همینجا من عرض کنم مرحوم آزیا خودشون میگن که هیچ دلیل متقنی وجود نداره که نسخ حتما باید برای حکم فعلی من جمیع الجهات باشه. دلیلی برای این مسئله وجود نداره، بلکه اگر حکمی انشاء شده بود و جعل شده بود قابل نسخه. به عبارت دیگه ایشون میفرمایند که نسخ باید برای حکم ثابت در شریعت باشه، اما نه حکم فعلی، حکم ثابت در شریعت، یعنی حکمی که شارع اون رو جعل کرده و انشاء کرده و بیان کرده، حالا اون حکم رو میخواد نسخ بکنه. ولی اینکه حتما باید حکم فعلی باشه، یعنی وقت عمل به او هم رسیده باشه، از جمیع جهات فعلی شده باشه، ایشون میفهمن شاهد و دلیلی برای این مسئله وجود نداره. یعنی مرحوم آغازی این قاعده رو قبول ندارن. از این جهت میفرمان که خاص قبل از وقت عمل به عام میتونه ناسخ عام باشه و میشه از دوران عام بین نسخ و تخصیص. حالا که شد دوران عام بین نسخ و تخصیص، باید ببینیم نسخ مقدمه یا تخصیص مقدمه. این فرمایش آغازی است. من یه بار دیگه کلام آغازی را عرض کنم. آغازی ها پس می فرمان نسخ نسبت به حکم ثابت در شریعت است، که این حکم ثابت در شریعت می تونه فعلی باشه، می تونه غیر فعلی باشه. به خاطر این ضرورت نداره که حتما حکم فعلی من جمیع الجهات باشه تا بعد نسخ بشه. به خاطر این اگر عام می اومد بعد از اون خاصی اومد که این خاص هنوز قبل از وقت عمل به عام باشه، ممکنه که این خاص ناسخ عام باشه. این فرمایشی است که ایشون میگه. اما بحث لغویتی که آقایون مطرح میکنن، من اون آغازی ها میفهمن که اصلا نسخ مثل همون بدایی است که ما میگیم، یعنی در حقیقت ابداعه. ایشون تعبیر میکنن که حکم منسوخ در حقیقت مثل حکم تقیه است، یعنی گاهی از اوقات مصلحت به اظهار یه امر یا تکلیف یا دستوری است، مصلحت به اظهار این قصه است. از این جهت شارع میگه که این عمل واجبه و واقعا هم واجب میکنه، اما فی الواقع قبل از این که وقت عمل برسه خودش میخواد این رو مرتفع کنه. ایشون میفهمن اگر مصلحتی اینو اقتضا کرد، به هر حال هیچ بودی نداره که یه حکمی رو شارع بگه قبل از این که وقت عملم برسه اون رو نسخ کنه.
مصلحت
وجوبی نداشته دیگه، نفس اظهارش مصلحت داره. ایشون میگن مثل حکم تقیه است که اظهارش مصلحت داره نه خودش مصلحت داره.
این دیگه تا مصلحتی که در اظهار است، مصلحتی که تخصیصا میزنه مصلحت. چی بیشتر مصلحت بیشتری داره که با من نسخ، یعنی واقعی جلب اون بر قرارداد تخصیص کنه، بیشتر از اون چیزی که در تخصیص هست دیگه مصلحت دیگه توش نیست.
حالا ما در تخصیص این بحث رو خواهیم کرد که واقعا در موارد تخصیص مولا میخواد اظهار کنه یک معنای کلی رو بعد بگه مرادم اینه، یا اینکه مرادم اینه مثلا تأکید بر همون چیزی است که شما باید از اول میفهمیدید یا متوجه میشدید، یا مقصودم اینه یا فکر کردم روشنه. در موارد تخصیص گاهی از اوقات اینه که نه، مولا میخواد اول شما به ذهنتون بیاد همه علما رو باید اکرام کنید. مثلا به لحاظ روحی و روانی شما خودتون آماده برای اکرام همه علما بکنید، بعد بگه حالا مثلا لا تکرم الفساق من العلماء. اگه این باشه خب سوال شما خوبه، و الا نه اکرم العلماء شاید در ذهن مولا این بود که معلومه که عالم فاسق نباید اکرام بشه، ولی چون احساس میکنه که شاید مخاطبینش به این مسئله واقف نشده باشن، بعد میگه لا تکرم الفساق من.
در حکم ظاهری عام هست دیگه.
چی میفهمه؟
تخصیص میگه حکم ظاهری عام هست دیگه. بعد
حکم ظاهری عام فرمش آخوند رو میفهمید؟ حالا اون الان محل بحث میام که تخصیص حکم ظاهریه یا حکم ظاهری نیست. نکنید حالا من فرمایش آغازی رو داشتم میگفتم، آغازی ها میفهمن که در حقیقت نسخ در مثل این موارد مثل همه جاست که مولا داره حکمی رو مطرح میکنه و ابراز میکنه که مراد واقعی اون نیست، مثل موارد تقیه. در موارد تقیه مولا داره حکمی رو اظهار میکنه که واقعا بر طبق این حکم اراده نداره، اما شما میتونید بگید که تقیه مثلا صحیح نیست، جایز نیست، قبیح از مولانا، قبحی نداره. به همون دلیل نسخ هم امکان داره. ایشون میفهمن در نسخ، یعنی وقتی که مولا نسخ میکنه معنیش این نیست که جاهل بوده بعد عالم شد، نمیدونسته بعد فهمید. نه، از اول هم میدونسته که این حکمه و عمدی داره، ولی اظهار و ابرازش دارای این فائده است، اظهار کنه و ابراز کنه که من این چنین چیزی رو میخوام. این مطلبی است که مرحوم آغازی ها در اینجا گفتن. یعنی قبلا هم اینو گفتم، هر جا بحث لغویت است اگر تصور بشه یک فائده عقلایی از لغویت خارج میشه. یعنی الان مشکل ما در اینجا مشکل لغویت دیگه، مثلا میگیم لغو است که مولا نسخ کنه حکمی که هنوز وقت عملش نرسیده. خب اگر شما نمیخواستی چرا جعل کردی؟ چون شما که میدونستی وقت عملش، اگرم مصلحت داشت که باز نباید لغوش کنی. این مورد سوال ما بود. خب آزی هم میفهمن شاید مصلحتی داشته که این رو ابراز کنه، بعد از این هم بگه که نه نمیخوام برش.
مصلحتی که به شأن اشاره هم بخوره این همی رو کشف نتونستن بکنیم.
آره، اشکال همین بود که نمیتونیم تصور کنیم یه مصلحتی که شارع بیاد ابراز کنه یه حکمی که بر طبق اون مصلحتی نیست، یا بعد میخواد اونو برداره. حالا گفتم فرمایش آغازی هم در اینجا بگم. اما صورت سومی که محل بحث بود، صورت سوم محل بحث عبارت بود از این که عامی بیاد و بعد از اون خاصی بیاد، اما خاص بعد از حضور وقت عمل باشه. اینجا بحث این بود که دوران ام بین تخصیص و نسخ هست یا نه یکی از این دوتا متعینه. پس اول عام، متأخر از عام خاص، ولی خاص بعد از وقت عمل به عام. مولا گفته اکرم العلماء، ما شروع کردیم علما رو اکرام کردن، بعد از اینکه اکرامشون کردیم بعد گفته لا تکرم الفساق من العلماء، عالم فاسق رو اکرام نکن. عده از آقایون گفتن در این صورت فقط باید چی باشه؟ باید نسخ باشه، نمیتونه تخصیص باشه. اگر مولا عامی رو گفته خاص بعد از وقت عمل به عام رسیده، این خاص نمیتونه تخصیص اون عام باشه، لا محاله باید ناسخ عام باشه. چرا نمیتونه؟ چون اگر خاص بخواد تخصیص عام باشه میشه تأخیر بیان از وقت حاجت، و تأخیر بیان از وقت حاجت هم قبیحه. ما مدتی داریم به عام مولا عمل میکنیم، حالا تازه داره مولا میگه مراد من چیه؟ چون فرض اینه که در موارد تخصیص خاص داره مراد جدی رو بیان میکنه. بعد از این که ما مدتی داریم به عام عمل میکنیم، تازه شما حالا داری میای میگی که منظور و مقصود و مراد جدی من چی بوده؟ این میشه تأخیر بیان از وقت حاجت. تأخیر بیان از وقت حاجت هم قبیحه. به خاطر این عده از آقایان میفهمن در مثل این موارد لا محاله باید خاص ناسخ عام باشه و نمیتونه مخصص عام باشه. من یه مقدمه برای این تأخیر بیان از وقت حاجت، یعنی دو تا مقدمه باید بگم. مقدمه اول اینه که ما در علم اصول چون داریم از رابطه عبد و مولا صحبت میکنیم، یک رابطه بین عبد و مولا وجود داره و اون رابطه اسمش تکلیفه. علم اصول تمرکزش بر همین رابطه است، چون ما با خدا رابطه مختلفی داریم. یکی این که اون خالق ماست، رازق ماست، رب ماست. یه رابطه هم اینه که خدا یه قوانینی برای ما تدوین کرده، ما باید اون قوانین رو انجام بدیم. پس یه رابطه وجود داره به نام تکلیف. ما وقتی که از این رابطه صحبت میکنیم در علم اصول، از دو سر رابطه صحبت میکنیم. یعنی در یک طرف این رابطه خداست به عنوان قانونگذار، به عنوان کسی که حکم کرده مشرع، یک طرف این رابطه هم بنده است. پس خدا هست و بنده. بعد بین این خدا و بنده یه رابطه‌ای وجود داره به نام رابطه تکلیف، که خدا تکلیف میکنه و منم باید این تکلیف رو انجام بدم. ما در علم اصول از دو طرف این رابطه بحث میکنیم. میگیم خدایی که قانون گذاشته به حکم عقل باید یه اموری رو رعایت کنه. چه در ارتباط با پروردگار که مکلفه تکلیف کننده است، در سه حوزه کلی بحث میکنیم. حوزه اول حوزه تدوین قانونه، حوزه دوم حوزه تبیین قانونه، حوزه سوم حوزه عقوبت و مصوبتی است که بر اساس رفتار مکلف خداوند متعال نسبت به این قانون خودش خواهد داشت. پس تدوین است و تبیین است و بحث ثواب و عقابه. این سه رابطه، یعنی سه سطح فعل پروردگار در ارتباط با این رابطه ای که اسمشو عرض کردم تکلیفه، ما بحث میکنیم. حالا اینو شاید اول علم اصول روشنتر گفته باشم، فکر میکنم گفتم. فقط میخوام بگم که این کاربرد همون موضوعی است که قبلا گفتیم. مثلا فرض کنید ما در حوزه تدوین قانون میگیم قبح تکلیف به غیر مقدور، یعنی دقیقا اون مقرراتی که پروردگار متعال در تکلیف این قانون، تدوین این قانون در نظر گرفته، اونا رو ما در علم اصول بحث میکنیم. مثل چی؟ مثل میگیم قبح تکلیف به غیر مقدور یا میگیم قبح تکلیف عاجز، درسته؟ این مال تدوین قانونه. گاهی وقتا نسبت به تبیین قانونه، میگیم قبح تأخیر بیان از وقت حاجت. قبح تأخیر بیان از وقت حاجت مال تبیین قانونه، یعنی شارع در حوزه تبیین و بیان قانون به حکم عقل دارای وظائفه، یعنی او باید وظائف خودش رو در حوزه تبیین قانون رعایت کنه. یکیش چیه؟ قبح تأخیر بیان از وقت حاجت. در حوزه سوم هم مثل مصوبت و عقوبت میگیم قبح عقاب بلا بیان. البته اینا رو من مثال میزنم دیگه، همه موارد اینا نیست، دارم مثال میزنم که در علم اصول ما نسبت به اون سر رابطه که پروردگار متعال و قانون گذاره میگیم به حکم عقل قانون گذاره ما باید یه اموری رو رعایت کنه. در حوزه تدوین میگیم قبح تکلیف به عاجز، در حوزه تبیین میگیم قبح تأخیر از وقت، قبح بیان تأخیر بیان از وقت عاجز، در حوزه مصوبت و عقوبت میگیم قبح عقاب بلا بیان. چی میفهمید؟ نفرمید شما که استاد کفایه ای. شما استاد کفایه دایی زنی. یه وقت ما بگیم خب ما استاد کفایه نیستیم، ولی شما استاد کفایه. بسیار خوب. حالا خواستم این نکته ای که قبلا گفتم یادآوری بکنم که اینجا یه نکته. نکته بعد اینه که این قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، خب تقریبا مسلم انگاشته شده که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه. قاضی یا قبح تأخیر بیان از وقت حاجت رو دو تا معنا میکنه. یک معناش میگه درسته قبح تأخیر بیان از وقت حاجت درسته، یعنی تأخیر بیان از وقت حاجت در این با این معنا قبیحه، یعنی این قاعده قبح تأخیر بیان از وقت حاجت تمامه. ولی معنای دوم میگه در اینجا تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نیست. پس این که شما میگید قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، باید ببینیم منظورتون از تأخیر بیان از وقت حاجت چیه، تا بعد ببینیم تصدیق میکنیم که قبیحه یا تصدیق نمیکنیم که قبیحه. آوازی دو تا معنا میکنه. آی روحانی در منتقل اصول سه تا معنا میکنه برای تأخیر بیان از وقت حاجت. اما اون دو بیانی که مرحوم آوازی مطرح میکنه، ایشون میفهمن تأخیر بیان از وقت حاجت مولا، خب این بله این قویه. تأخیر بیان از وقت حاجت مولا یعنی مولا اگر حاجتی به بیان و گفتن داره، از اون وقتش بیان خودش رو تأخیر بندازه. خب این که قبیحه. معنیش اینه که شما الان ضرورتی داره براتون یه حرفی رو بزنید و نمیگید، اگه ضرورت داره بگید خب باید بگید دیگه. تأخیر بیان از وقت حاجت مولا یا حاجت بیان، ایشون میفهمن اون جایی که شما ضرورت داره بگید، غرضتون اقتضا میکنه بگید، احتیاج و نیاز به گفتن دارید، قبیح هست که از اون زمان شما بیانتون رو تأخیر بندازید. چرا قبیحه؟ چون نقض غرضه دیگه. شما الان ضرورتی داری یه چیزی رو بگید، با وجودی این نمیگید، این میشه نقض غرض. پس ایشون میگن تأخیر بیان از وقت حاجت مولا این قویه، این درسته، ولی تأخیر بیان از وقت حاجت عبد ایشون میفهم قبیح نیست. یعنی عبد الان به یه چیزی نیاز داره، شما چرا وقتی که عبد به یه چیزی نیاز داره بیان رو تأخیر انداختید؟ نه اینکه خودتون نیاز دارید بگفتن، شما غرضی دارید که اون غرضتون اینو اقتضا میکنه. مرحوم آزیا میفهمن تأخیر بیان از وقت حاجت عبد قبیح نیست، تأخیر بیان از وقت حاجت مولا قبیحه، با همون توضیحی که خدمتتون عرض کردم. عبد نیاز داره یه حکمی رو بدونه، شما مولا هم نمیگه اون حکمو. غرض مولا غیر از غرض عبده، غرض عبد مصلحت یا مفسده، غرض مولا یه چیز دیگه غیر از مصلحت و مفسده است. نه، مولا میخواد مکلفین رو تربیت کنه، اختبارشون کنه، امتحانشون کنه. وقتی مولا میگه نماز بخونین، این که میگه نماز بخونین، ما با نماز به یک هدف میرسیم، مولا با نماز به یه هدف دیگه میرسه. اغراض مولا ضرورتاً اغراض ما نیست. یعنی مثلا ما با نماز به یک نتیجه میرسیم، مولا با اون نماز به یه نتیجه دیگه میرسه. مثل پزشکی که به مریضش میگه آقا این دارو رو بخور، درسته؟ پزشک با گفتن به یک نتیجه میرسه، مریض به یک نتیجه دیگه میرسه. این دو تا نتیجه است. حاجت به معنای غرض اینجا، به معنای احتیاج نیست. به خاطر این عرض کردم ایشون تأخیر بیان از وقت حاجت رو میگه مشکلش همون نقض غرضه. این چرا تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه؟ چون خودش مصداق نقض غرض است. حرف آغازی اینه.
مولا حکیم خواهد بندش به کمال برسه، بعد وقتی که بندش نیاز داره که به کمال برسه، بعد مولا بهش نگیم
چی میفهمه؟ حالا من به اون چراییش میپردازم. من فعلا خواستم تأخیر بیان از وقت حاجت رو تعریف کنم. نکنید منظور ما تأخیر بیان از وقت حاجت یعنی تأخیر بیان از وقت بیان مولا یا تأخیر بیان از وقت حاجت عبد. این دو تعریفی بود که آغازی‌ها کرد، یکیشو گفت قبیحه، یکیشو گفت قبیح نیست. آی روحانی میفهمن که سه تا تعریف داره. یکی تأخیر بیان از وقت عمل و امتثاله. منظور از تأخیر بیان از وقت حاجت یعنی تأخیر بیان از وقت عمل و امتثال. امروز مولا میگه که دیروز این کارو بکن، دیروز که تمام شد دیگه. یعنی الان شما دارید بیان میکنید از تأخیر بیان از وقت عمل و امتثال. این معناست. معنای تو دومی که ایشون میفهمن تأخیر بیان از وقت بیانه، یعنی اونجایی که مولا در مقام بیان است اگر از اون مقام تأخیر بندازی این میشه چی؟ میشه قبیح مثلا. پس تأخیر بیان از وقت حاجت یعنی اونجایی که شما داشتی دستورات رو میگفتی باید اینو میگفتی دیگه، این میشه تأخیر بیان از وقت بیان. وقت حاجت یعنی اون جایی که شما در مقام بیان بودید اگه تأخیر بندازید این قبیحه. الان شما دارید تکالیف رو میگید، بعد یه تکلیفی از اون رو نمیگید، بعد یه روز دیگه ای میگید. خب شما که در مقام بیان بودید چرا نگفتید همونجا؟ این معنای دوم. معنای سوم ایشون فهمن تأخیر بیان مفوت للمصلحه و استیفاء غرض. یعنی شما یه وقتی بگید که دیگه من نتونم اون مصلحت رو استیفا کنم. در اولی گفتیم تأخیر بیان از وقت عمل و امتثال، ولی ممکنه شما دیرتر از وقت عمل و امتثال نگید، اما در یه فرصتی بگید دیگه مقدمات عمل من نمیتونم انجام بدم. مثلا فرض کنید یک روز مونده به اعمال حج، به من بگید که آقا باید بری حج، که دیگه در این یک روز باقی مانده اصلا امکان استیفاء مصلحت هم برای من نیست. شما از وقت عمل و امتثال مؤخر نگفتید، اما یه زمانی گفتید که دیگه تفویت مصلحت شد، استیفاء غرض امکان نداره.
امتثالش به حساب خود شده
حقیقتش همون
یعنی می خواهم بفهمید که یک و سه
مثال شما فهمیدی یکی می شود مثال دیگه داره؟
نه، ایشون می فهمند تأخیر بیانی که مفوت مصلحت و استیفاء غرض باشه، یعنی هر بیانی که شما نتونید اونقدر تأخیر بندازن که دیگه بعد استیفاء ملاک یا استیفاء مصلحت براتون امکان نداشته باشه، ولو این که فعل هنوز زمانش باقی است ولی دیگه دیر شده، مقدماتشو نمیشه اتشان کن.
دومی چرا قوی شد؟
حالا فعلا داریم ما تأخیر بیان رو تفسیر میکنیم، حالا ببینیم کدومش قویه کدومش قویه نیست. آره، مثلا بعد از این که ذی‌حجه تمام شده میگن حج در ذی‌حجه بر تو واجبه، این تأخیر بیان از وقت عمل و امتثال.
سومی مثلا 9 ذی‌حجه بگن،
آره یه تاریخی بگن که هنوز وقت هست اما مقدماتش قابل تهیه کردن نیست، دیگه استیفاء مصلحت امکان نداره. آقای روحانی بین غرض عبد و مولا تفکیک قائل نشدن، نکنید آغازی اونطوری تفسیر کردن ولی آقای روحانی دیگه غرض مولا عبدش نکردن، اصلا ایشون تفصیل بین غرض، چون شاید ایشون میخوان میگن غرض مولا چیزی جز رسیدن عبد به مصلحت نیست، شاید ایشون اینو میخوان بگن، یعنی غرض مولا رو متفاوته با غرض عبد شاید تصویر نکنن اصلا. خب حالا باید ببینیم که کدومش درسته و کدومش غلطه. پس فعلا بحث ما قاعده تأخیر بیان از وقت حاجت است، که اگر مولا بیان خودش رو از وقت حاجت تأخیر بیندازه این کار کار قبیح است. آقای خویی می‌فرمایند که وجه قبح تأخیر بیان از وقت حاجت یکی از این دوتا چیز میتونه باشه. چرا میگیم تأخیر بیان از وقت حاجت خبیه؟ وجه قبحش یکی از این دو جهت میتونه باشه. جهت اول عبارت است از این که ایشون میفهمن تأخیر بیان از وقت حاجت موجب میشود که بی جهت مکلف در مشقت و رنج و زحمت بیفته، مثل اونجایی که مولا گفته اکرم کل عالم، بعد میگه عالم فاسق وجوب اکرام ندارد. خب ما کلی زحمت کشیدیم، هزینه کردیم، این همه عالم فاسق ما اکرام کردیم، بعد شما میگه عالم فاسق مثلا وجوب اکرام نداره. آقای خوبیم و هم خب چرا تأخیر بیان از وقت حاجت قبیه؟ چون بی جهت شما یک کسی رو در مشقت انداختید، مکلف رو در یک مشقت و رنجی انداختید که هیچ مصلحت و فایده و حسنی برش مترتب نیست، و از مولای حکیم قبیه هست که بی جهت ما رو به مشقت و رنج بندازه. فرزمینی که اوامر امتحانی که نیستیه. خب آقای خویی میفهمن این قابل قبوله که تأخیر بیان از وقت حاجت اگر موجب رنج و مشقت بیجا و عبس برای مکلف بشه قبیحه، ولی این در همه موارد اینطوری نیست دیگه. مثلا اگر حکم ترخیصی داشته باشه بعد حکم الزامی بگه، از اول بگه آقا اینا وجوب نداره، بعد بگه نه این موردش خصوصا واجبه، این دیگه در کلفت و مشقت انداختن بدون جهت و فایده نیست. به خاطر این اسمش تأخیر بیان از وقت حاجت نیست. به عرضم رسیدید؟
نیست، این مرکز گفته هست.
نه دیگه، منم دارم همین رو توضیح میدم، این دیگه تأخیر بیان از وقت حاجت نیست. پس همیشه نکنید، چون سخن این بود که اگر خاص بعد از وقت عمل به آن برسد، آیا میتونه مخصص باشه یا لامحاله باید ناسخ باشه؟ دیونه مخصص باشه میشه تأخیر بیان از وقت حاجت. خب بنابر این تفسیر ما باید ببینیم که اون عام ترخیصی یا الزامی. اگر عام ما ترخیصی باشه و خاص ما الزامی باشه، واسه مصداق تأخیر بیان از وقت حاجت نیست. پس این که شما میگید اگر خاص بعد از وقت عمل اومد لا محاله، نسخ است نه تخصیص، این حرف درست و تمامی نیست. روشن شد؟
میخواد تفسیر بشه.
آره دیگه، خب به کلیت اونو گفتن دیگه. کلیت گفتن که نمیتونه تخصیص باشه چون تأخیر بیان از وقت حاجت.
ولی مستندشون صحیح بود دیگه.
چی میفهمی؟
مستندشون صحیح بود، یعنی ما یه جای پیدا نکردیم که قبح قابل بیان، یعنی چون گفتن علت قبح قابل بیان، حالا ما یه جای پیدا کردیم قبح نیست.
نه نکنید آی خویی در تعریف تأخیر بیان از وقت حاجت چیزی نگفتن، در دلیل قبح تأخیر صحبت کردن. ایشون میفهمن دلیل قبح تأخیر اینه که بی خود کسی رو شما دارید به مشقت میندازید. این دلیل در حقیقت قاعده رو زیغ میکنه، یعنی تأخیر بیان از وقت حاجت اونجایی قبیح هست که موجب کلفت و مشقت بیجا شود، و الا اگر حکم ترخیصی گفته مولا ما مدتی بهش عمل کردیم بعد میگه نه این بخشش الزامیه، بازم به لحاظ چیزی میتونیم بگیم از وقت حاجت تو تأخیر انداختی بیان تو، یعنی چون از وقت عمل تأخیر انداختی دیگه. ولی اون دلیل اومد قاعده رو زیغ کرد. پس به عبارت دیگه تأخیر بیان از وقت حاجت اگر موجب رنج و مشقت بیجا شود قبیح هست، اگر نشود قبیح نیست. پس ما یه قاعده کلی نداریم که تأخیر بیان از وقت حاجت کلا قبیحه. خب پس دلیل اول همین بود که بی خود چرا ما رو به مشقت میندازید، این میشه کار عبث و کار باطل. دلیل دومی که آیه خویی میفرمان که علت این که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح هست به خاطر اینه که مکلف رو ما در مفسده میاندازیم یا موجب تفویت مصلحت میشویم یا موجب القاء مکلف در مفسده ایم یا موجب تفویت مصلحت. خب در مفسده این آقا داشته مثلا عالم فاسق رو اکرام میکرده در حالی که اکرام اون مفسده داشته و مولا دیر گفته بهش، خب این القاء در مفسده است. یا یه حکم ترخیصی داشته بخشش الزامی بوده و دیر گفته، این هم میشه تفویت مصلحت، القاء در مفسده و تفویت در مصلحت. پس چرا تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه؟ به خاطر اینکه اما القاء در مفسده است و اما تفویت مصلحت است. خب نمیشه ما یه جایی پیدا کنیم که تأخیر بیان از وقت حاجت باشه، نه القاء در مفسده باشه، نه تفویت مصلحت. میشه یا نمیشه؟ سوالم روشنه؟ ما یه تأخیر بیان از وقت حاجتی پیدا کنیم که نه القاء در مفسده باشه یا نه تأخیر مثلا
مستحب بوده مباهش
نقیز حکم عام باشه نه ضد حکم عام. چون ما موارد خاص میگیم گاه خاص نقیز عامه، گاه خاص ضد عامه. مثلا گاه وقتا میگه اکرام علما واجب است، بعد میگه اکرام عالم فاسق واجب نیست. این نه تفویت مصلحت نه القاء در مفسده. ولی گاهی از اوقات خاص ضد واجبه، اونجا میگه اکرام علما واجب است، بعد میگه اکرام عالم فاسق حرام است، این میشه ضد. اگر خاص نقیض عام باشه، خب در بعضی از موارد اینه که نه تفویت مصلحت نه القاء در مفسده است. همینو دیگه عرض کردم در بعضی از موارد. خب حالا اگر حکم عام در اینجا ترخیصی باشه، یعنی بگوید که خوردن مثلا فلان شی حلال است، بعد بیاد بگه خوردن فلان شی حلال نیست یا این عمل واجب نیست، بعد در یه دلیل دیگه بیاد بگه این عمل واجب هست. خب این میشه چی؟ میشه تفویت و الغا. پس اگر عام ما الزامی باشه، خاص ما ترخیصی باشه و ترخیصی بودنش نقیض عام باشه نه ضد عام، در اینجا تأخیر بیان از وقت حاجت هست اما مشمول دلیل دوم نیست. خب آقای خویی می فرمان که پس دلیل دوم برای قاعده قبح تأخیر بیان از وقت حاجت همین تفویت مصلحت یا الغاء در مفسده است. آقای خویی می فرمان تفویت مصلحت و الغاء در مفسده مطلقا قبیح نیست. چرا؟ چون اگر یه مصلحت اقوای اون رو تدارک و جبران بکنه، ما میتونیم بگیم که نه خب حالا تفویت مصلحت شد اما یه مصلحت اقوایی بود که اون رو جبران کرد، ما به خاطر اون مصلحت اقوا یه از این مصلحت از اف گذشتیم. پس تفویت مصلحت به صورت مطلقشون میفهمن قبح نداره، چون به صورت مطلق قبح نداره همیشه نمیشه گفت تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه. شاهدش چیه؟ شاهدش تدریجیت بیان احکامه. خب اگه تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح باشه، خب این همه مردم سالها برشون گذشته بعضی از احکام نماز رو براشون نگفتن، ائمه متأخر گفتن، خب این تأخیر بیان از وقت حاجته، پس باید بگید اینا قبیحه، در حالی که قبیح نیست. تا اونجا تأخیر بیان از وقت حاجت در دین ما وجود داری که میگن بعضی از احکام هست که حضرت صاحب الامر میان میگن، مثلا تا حالا گفته نشده و اینا حکم شریعت هم هست و حضرت صاحب الامر دارن میان اونها رو بیان میکنن، چون حضرت صاحب الامر بیان میکنن معلوم میشه چند هزار سال، حالا چند هزار سال که انشالله نمیشه، 1400 سال گذشته، 1450 سال مسلمان یه جوری زندگی میکردن، حالا امام زمان یه چیز دیگه دارن میگن. ایشون میگه خواهی تأخیر بیان از وقت حاجت مطلق قبیح بود، باید تدریجیت بیان نمیداشتیم، داشتیم تا اونجایی که اینو گفتن. مثلا چی میفهمه؟
حکم ظاهری
نه، این حکم ظاهری حرف آخونده، حرف آقای خویی اصلا غیر حرف آخونده. آقای خویی میفرمن که مولا در حقیقت به خاطر تدریجیت بیان اصلا یه حکمی رو نگفته، مشکلی هم نداره.
هم گفته دیگه.
حالا اصلا ایشون میفهمن حتی در اونجایی که هیچی نگفته، مثلا فرض کنید حج کی واجب شد بر مسلمان، وجوب حج کی اومد، همینطور احکام تدریجی بود دیگه، تا حالا هیچی نگفت، این تأخیر بیان از وقت حاجت. حالا اونم عرض میکنیم، آقای خویی حرف آخوند رو قبول نمیکنه، اون حکم ظاهری حرف آخوند، من توضیح میدم حرف آخوند. پس نکنید ایشون میفهمید که مدرک قبح تأخیر بیان از وقت حاجت تفویت مصلحت و الغاء در مفسده است، اینم به حکم عقل اگر مصلحت اقوای اینو تدارک و جبران بکنه قبیح نیست، وقتی قبیح نبود شما نمیتونید استدلال کنید به قاعده قبح تأخیر بیان از وقت حاجت. شاهد هم داره، هم در شریعت شاهد داره هم در عرفیات شاهد داره. تا به اینجا درست؟ خب مولا عامی رو گفته، بیان نکرده که مراد واقعی من از عام چیه، تأخیر انداخته بعد از وقت عمل، خب مصلحتی بوده که تأخیر انداخته، به خاطر این مصلحتی که تأخیر انداخته پس خاص متأخر بعد از وقت عمل به عام هم میتونه ناسخ باشه و هم میتونه مخصص باشه. بسیار خوب. آقای خویی میفهمن لا سالس، یعنی ایشون میفهمن یا اونه یا اینه، دیگه نکته سومی نداره. البته آغازی ها گفتن نقض غرض هم هست،
اون کلام سوا مثلا یه علت دیگه
یعنی ما بگیم قبح تأخیر بیان از وقت حاجت اینه که امکان عمل نیست. امکان عمل نیست یعنی امکان استیفاء مصلحت نیست دیگه، میشه تفویت مصلحت دیگه. امکان عمل نیست یعنی چی؟
تکلیف هست ولی مقدور نیست.
خب یعنی نه، حالا اجازه بدید، اگه منظور شما اینه که شارع میخواد عقوبت کنه بر عملی که برای من غیر قابل امتثال است، این به تأخیر بیان از وقت حاجت کاری نداره، این میشه قبح عقوبت بر غیر مقدور. اگر شما ناظر به عقوبتید، ولی اگر ناظر به عقوبت نیستید، ناظر به غرضید، خب بله مشکل غرض اینه که الان دیگه مصلحت تفویت شده، امکان استیفاء مصلحت وجود نداره. روشن جرز میکنم؟ نکنید ما به بحث عقوبتش کاری نداریم، ما به این بحث کاری داریم که الانی که شما گفتی باید دیروز این کار رو میکردی، خب دیگه دیروزو که من نمیتونم کاری بکنم، پس تفویت مصلحت شده، تفویت غرض شده. خب آقای خویی معتقدن برای تأخیر بیان از وقت حاجت دلیل سومی وجود نداره، همین دو دلیل هست و بس. ولی آغازیه یه چیز دیگه هم گفت، گفت نقض غرض. نقض غرض آغازیه در فرضی میتونه دلیل سوم باشه که ما برای مولا غرضی غیر اون چیزی که به عبد حاصل میشه رو تصور کنیم. اگه تصور کنیم که برای مولا هم غرضی غیر از اونی که برای عبد حاصل میشه وجود داشته باشه، خب بعد نقض غرض هم میشه، میشه دلیل سوم. اما اگه گفتیم غرض مولا خدا غرضی نداره جز چی؟ جز این که همونی که به شما میرسه، چون ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها، به ما چیزی نمیرسه تو این قصه، به خاطر این پس باز میشه همون تفویت مصلحت و القاء در مفسده. البته آقای خویی ممکنه بگه که اگر غرض مولا غیر از عبدم باشه، خب تفویت مصلحت برای خودش پیش میاد. ما که گفتیم تفویت مصلحت یا القاء در مفسده، یعنی شما یه کاری کردی که تفویت مصلحت برای خودت پیش بیاد، بازم شد تفویت مصلحت. یعنی آقای خویی ممکنه بگه من این تفویت مصلحت و القاء در مفسده رو کلی گفتم، نبودم تفویت مصلحت عبد، بله اون جایی که برای خود مولا هم مصلحتی غیر از مصلحت عبد وجود داشته باشه، بله خب تفویت مصلحت بازم دیگه، بازم اگه اون مصلحت توی مصلحت اقوای جبران بکنه دیگه این تفویت مصلحت نیست. ولی سخن اینه که آیا مولا برای مصلحت خودش هم یه مصلحت اقوایی در این تأخیر فرض میشه یا نه؟ چون اون مصالحی که آقایون در تدریجیت بیان مطرح میکنن، مثل بحث تسهیل و اینا، اینا همه به عبد برمیگرده دیگه، باز ربطی به مولا نداره. یعنی این که باز برای مولا یه مصلحت اقوایی فرض بشه از این مصلحتی که مولا در این حکم داشت، اون یه مقداری تصویرش سخته. حالا خواستم بگم که آغازی ها معتقده که تفویت غرضه، آقای خویی هم معتقده این دوتاست، نسبت این دوتا رو با هم مطرح کردم، یعنی میشه کلام آقای خویی رو یه جوری گفتی کلام آغازی ها در دلش جا بگیره. نه آقای خویی گفت یکی این که مشقت بی دلیل تأخیر بیان از وقت حاجت به خاطر اینکه مشقت بی دلیل، یکیش هم القاء در مفسده. کما اینکه آقای خویی میخواد بگه که موارد تأخیر بیان از وقت حاجت، اینم از کلام آقای خویی برمیاد، موارد تأخیر بیان از وقت حاجت بعضیش به خاطر اون مشقت بی خوده، بعضیش به خاطر این القاء در مفسده و تفویت مصلحت.
مشقت چجور دارید شد؟ اگه همونجا اگه مصلحت اقوا باشه چه اشکال داره؟
مصلحت اقوا در چی؟
یعنی که ما یه رو به مشقت زیادی بونیست
جواب
نه آقای خویی پذیرفتن و جواب
ترخیصی ها رو نمیگیره،
جواب قبول نداشتن. خب دیگه مشقت بی خود نمیشه. ما میگیم مشقت بی خود، شما میگیم یه مصلحت داره دیگه. شما به صغرای ما رو به هم زدید.
مشقت بی خود به حسب تکلیف دیگه. تکلیف اینجا اباحه بوده، اول الزام گفتیم.
خب
اگه الزام بوده دیگه، این اگه اباحه بوده یا مستحب بوده که این
درسته. شما میگید حالا مصلحت داره، خب پس مشقت بی خود نیست دیگه.
مثلا بس موضوع براش نمیمونه نسبت به
برای چی؟
نسبت به شرعیات کجا؟
نه این که شما میفرمایید که نه مباح بودن خودش مصلحت اقوا داشته یا الزامیه مصلحت، این که دیگه مشقت بی خود نیست، تأخیر برای نیست، این لامحاله نسخه.
مورد در شریعت براش نمیمونه
اصلا، لامحاله این نسخه. اینی که شما میگید یعنی تا الان که حکم الزامی بوده مصلحتی داشته تو اینو اکرام کنی. خب این مصلحت داشته که
مصلحت در نفس امر نبوده که به حد الزام برسه.
پس مثلا
این بوده که ما اول امر وجوبی بگیم بعد به اباحهش کشف کنیم.
خب من که الان دارم عمل میکنم، گفتن شما یه بحث، عمل من چی؟ عمل من مصلحت داشته یا مصلحت نداشته؟ ما کلی از جیبمون پول خرج کردیم، این همه عالم فاسق اکرام کردیم. اگه واقعا مصلحت داشته که لامحال این باید نسخ باشه.
اینجا دومی همین موضوع خارج میکنه، تفکید مصلحت هست ولی مصلحت اقوا یا مشقت هست ولی مشقت بی خود نیست.
چی میفهمید؟
هر دوش خروج موضوعی دیگه
در تفکید مصلحت؟ نه در تفکید مصلحت، نه مصلحت این فعل که از من تفکید شد، ولی یه فعل دیگه انجام دادم که این مصلحت رو تقویت کرد یا یه مصلحتی همراه با اون، ولی این مصلحت تفویض شد.
الان مشقت خود این عمل مصلحت نداره، مشقت داره فقط بدون مصلحت، ولی مصلحت
اقوای در چی؟
در این عمل نیست.
در چی پس؟
در مولا، در اینکه مولا هم به مثلا تدریجیات بدن همین مصلحت.
فقط صرف بیان بدون عمل من یا عمل من؟
نه نفس عمل من مصلحت نداره.
فقط بیان مولا؟
مولا
عمل من که هیچی
نداشت، میره میره میشه
مشقت بی خود هست، ولی بخاطر این مصلحتی که مافوقه اینو جبران
میکنه. اون مصلحت مافوق در عمل منه یا در عمل خود؟ پس عمل من رنج مشقت بی خود، پس من چرا عمل کنم؟
نه اینو مولا میگه شما عمل داشته باش اشکال نداره، خاطر که مصلحت اقوا هست.
اون که در بیان مولا ربطی به عمل من نداره.
عمل من هست دیگه.
نه نه کنید، بیان مولا مصلحت داره ولی عمل من بی خوده.
وقتی مولا بیان کنه، اگر بنده بیان ملکیه که مصلحت در بنش از بنده، اگر هم نگه شما باید عمل کنید وقتی با همون بعد بیان ظاهریش دیگه، یعنی عمل شما پشت سر و بیان ظاهری هست بی خودم هست، اشکال نداره باشه، چون یک مصلحت داره بیان هست که اقواله.
مصلحت در بیان هیچ ربطی به عمل من نداره؟ پس چه مصلحتیه؟
حالا مثلا تدریجیات مصلحت هر
چی هست. اصلا مصلحت تدریجیات با عمل تدریجیات که نمیشه، اون که اینوری ترخیصیه. نه 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 نه، پس شما میدید اوامر امتحانی میگید، اصلا بحث ما از اوامر امتحانی بیرونه. اوامر امتحانی اونیست که مولا میخواد واقع انقیاد ما سنجش بشه. نکنید حرف اینه که مولا یه حکم وجوبی گفته در حالی که از اساس ترخیص بوده. خب اگه شما واقعا این واجب نبوده، مصلحت الزامی نداشته، چرا ما رو بی خود به مشقت انداختین اینو انجام بدیم؟ در مواردی که ما حکم ترخیصی میگیم واقعش الزامیست، میگیم مصلحت تسهیله. ولی اینجا چه مصلحتی؟ مصلحت فرض نمیشه.
خواسته سرش تو گرم کنه که مشغول به چیز نمیشه. میشه فرض میشه دیگه.
شما بالاخره
خب پس عمل من مصلحت داره دیگه، اگه برای تکالیف و یه آماده سازی.
نفس
این عمل مصلحت داره، چون داره منو آماده میکنه، مثل اون کشتیگیری که میخواد بره مسابقات داره تمرین میکنه.
نفس عمل
تمرینه دیگه، قویش داره میکنه. نکنید یا شما خروج از موضوعید، یعنی میگید نه این عمل کار داره، یا میگید اوامر امتحانیه. ما با اوامر امتحانی کاری نداریم. اوامر امتحانی که از محل بحث ما خارجه. آقای خویی این قسمت رو میپذیره، میگه خب مشقت بی دلیل که
اوامر امتحانی، یعنی هر عملی که خود فعل امر مصلحت،
هیچ مصلحتی نیست، صرفا ما میخوام اون حالت انقیاد و تسلیمش رو ببینیم. یا خداوند متعال بعد از آیه وضوء و تیمم میفهمد ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، ما که نمیخوام شما سختی ببینید، ولیکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم. یعنی اینها برای شما فایده داره، ولی ما بی خود بگیم بیا دستتو بزن بخوای، حالا میگفتیم آب بود صورتمونو میشستیم ترتمیز میشدیم، حالا میگه اگه آب پیدا نمی کنی خلاصه دستو بزن به خاک بکش به صورتت، حالا چی بگیم ما دیگه؟ حالا میگه نه این یه حکمتی داره، حکمتش هم این نیست که ما ببینیم حالا شما منقادی منقاد نیستیم. بسیار خوب. خب آیا خوی معتقدن که پس تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نیست در مثل این موارد و میتونه اون خاص متأخر چی باشه؟ میتونه خلاصه هم ناسخ باشه و هم مخصص باشه. خب حالا اما کلام آخوند نکنید تقریبا آقایون با این تأخیر بیان از وقت حاجت اینو مسلم فرض کرده بودن، بعد با این مشکل مواجه شده بودن که آخوند دنبال حل این مشکله. من اینو مقدمه بر کلام آخوند دارم میگم. میگفتن که اگه قرار باشه خاص بعد از وقت عمل به عام مخصص باشه این که میشه تأخیر بیان از وقت حاجت، خب اگه مخصص نباشه باید چی باشه؟ باید ناسخ باشه دیگه. پس اگه مخصص بودنش موجب تأخیر بیان از وقت حاجته لامحاله باید بگیم که ناسخ است. خب اگر بگیم ناسخ است باید بگیم شریعت ما یک عالم نسخ داره و این اصلا با شریعت جاوید نمیسازه، شریعت جاویدی که این همه نسخ درش باشه. چرا؟ چون خیلی از مخصصات و مقیدات و عمومات و احکام شرعی به لسان ائمه وارد شده و بعد از وقت عمل بوده. مسلمان ها همه روزه نماز میخوندن، همه ساله روزه میگرفتن، همه ساله حج انجام میدادن، همه ساله حساب سال میکردن، زکات و خمس میدادن، بعد ائمه اومدن هم مخصصات گفتن هم مقیدات گفتن، همه روزه بیع و شراء داشتن اجاره میدادن، بعد اینا اومدن هم مقیدات گفتن براش. پس اگر بگیم تخصیص نمیشه تأخیر بیان از وقت حاجت، اگه بگیم نسخ لازمش چیه؟ لازمش اینه که این که بگیم کثیری از احکام دین نسخ شده، ما بین دو تا محظور موندیم. به خاطر این آقا اون نسخه رو نمیتونن بپذیرن، ما بگیم این همه نسخ شده، پس لامحال باید این تأخیر بیان از وقت حاجت رو یک کارش بکنیم. این اون پیش زمینه نظریه است که مرحوم آخون میخواد مطرح کنه. اینجا در ضمن یه نظریه دیگه هم وجود داره، عده معتقدن اصلا نسخ بعد از پیغمبر معنا نداره، میگن نسخ تا زمان پیغمبر وجود داره. چرا؟ چون وقتی که پیغمبر از دنیا رفتن دیگه شارع رفت، شارع پیغمبر بود، تا پیغمبر بودن خب شارع بود، شارع میتونست نسخ کنه، میتونست اثبات کنه، ولی دیگه دورانش شارع دیگه تمام شد با رفتن پیغمبر، دیگه ائمه بعدی این قابلیت و امکان رو ندارن که نسخ کنن احکام پیغمبر رو. پس عده‌ای به لحاظ کلامی معتقدن نسخ بعد از زمان پیغمبر امکان نداره. خب اونایی که میگن نسخ امکان نداره، پس لامحاله باید این روایاتی که از ائمه رسیده و نسبتش هم عام و خاص با ادله قبلی، لامحاله باید بگن تخصیصه. خب بخوام بگن تخصیصه با این تأخیر بیان از وقت حاجت چیکار کنم؟ یه بار دیگه عرضمو جمع کنم نکنید. پس التزام به نسخ دو تا مشکل داره، یه مشکلش مبناییه، بنابر اون مبنایی که نسخ دیگه بعد از پیغمبر بی‌معناست، یه مشکلش مبنایی نیست، اون اینه که یک شریعت خالد و جاوید در دوران ابتدایی خودش این همه نسخ برش وارد شده، بعد دیگه این تا آخر دنیا چقدر باید تغییر و تحول داشته باشه. مثل یک قوانینی که هر روز داره عوض میشه، مشکل این شریعت. خب مرحوم آخوند در این رابطه جوابی دادن و اون جواب اینه که اصلا عمومات متکفل بیان حکم ظاهری هن، عمومات ضربن للقاعده است و متکفل بیان حکم ظاهری است. چون عمومات ضربن للقاعده و متکفل بیان حکم ظاهری است، از این جهت شارع وقتی که خاص رو مطرح کرد، خاص حکم ظاهری رو نسخ کرد اما حکم واقعی رو تبیین کرد. پس میتونه خاص برای بیان حکم واقعی باشد و اصلا عمومات ما برای بیان حکم ظاهری بودن. خب این چطوری جواب مسئله شد؟ به این شکل جواب مسئله شد. که مرحوم آخوند فرمود با توجه به این که عمومات متکفل بیان حکم ظاهریان، مولا با ادله خاص خودش اومد حکم واقعی رو بیان کرد. پس اینها برای بیان حکم واقعی هن. البته هر وقت حکم واقعی بیان شد حکم ظاهری نسخ شد. نسخ شد یعنی یه موضوعش از بین رفت. مثل که به شما گفتن کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، وقتی فهمیدین این نجسه دیگه طهارت چی میشه؟ نسخ میشه دیگه، ارتفاع موضوع و حکمش هم مرتفع میشه. این کلام آخونده. مرحوم آخوند میفهمد که خاص تخصیص حکم واقعی است، یعنی بیان مراد حکم واقعی است و نسخ حکم ظاهری. آره.
تخصیص حکم واقعی یعنی
خاص تخصیص حکم واقعی است، یعنی بیان مراد جدی حکم واقعی است.
واقعی خودم خاصه دیگه، واسه تخصیص حکم واقعی
که
عام اصالت
عمومی
اصالت
جدی
خطابم داشت. آره، اون عمومیتی که به حسب ظاهر شما فهمیدید، خاص میخواد بگه مراد واقعی اینه. تخصیص به معنای بیان مراد واقعی ها،
تخصیص آره. تخصیص نه نسخه، این
بیان مراد واقعی است.
تخصیص اصطلاحی نه نسخ اصطلاحی.
پس خاص اومده مراد واقعی رو بیان میکنه که با بیان مراد واقعی موضوع برای حکم ظاهری مرتفع میشه، پس میشه نسخ حکم ظاهری و به یک تعبیری تخصیص حکم واقعی. من نسخم توضیح دادم، مثل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، وقتی که شما علم به نجاست پیدا کردید دیگه اون طهارت ظاهری منسوخ شد. منسوخ شد یعنی مرتفع شد به ارتفاع موضوعش. این فرمایشی است که مرحوم آخوند مطرح میکنه. حکم ظاهری تا زمانی بود که مراد واقعی معلوم نشه. شارع گفته تا من مراد واقعی ما نگفتم شما موظفید که به همینی که میفهمید عمل کنید. هر وقت مراد واقعی من اومد شما دیگه موظف نیستید عمل کنید.
بعد کلا دیگه حکم ظاهری بعد بندازیم کنار دیگه، چون مراد واقعیش این شد دیگه. یعنی اون قاعده ای نیست که باز در موارد دیگه شک بهش بشه مراجعه کنید، یا نه فقط تو مثلا یه مصداقش
کنید. تو همون مراد واقعی که معلوم شد حکم ظاهری نسخ شد، اونجا که معلوم نشد که نسخ نشد. اکرم العلماء بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء. حالا شما شک میکنید عالم عادل نحوی را میشه اکرام کرد یا نه؟ دیگه هنوز حکم ظاهری دارید دیگه، چون فقط عالم فاسق رو خارج کرد، عالم نحوی رو که خارج نکرد. چی میفهمید؟ خب ما الان وسط کلام آخوندیم، ما هنوز باید بفهمیم که بسیار خوب. اللهم صل علی محمد.